بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 235، سطر اول. و یجب ان یعلم ان الذی یقال من ان فصول الجوهر جوهر و فصول الکیف کیف معنا ذلک ان فصول الجوهر یلزم ان تکون جوهر. بحث در اشکالی داشتیم که درباره وجود طبیعت فصل وارد شده بودند. گفته بودند اگر فصل بخواهد موجود باشد در خارج، و به طور کلی اگر بخواهد موجود باشه، حالا چه در خارج چه در ذهن، چون یکی از معانیست، باید از سایر مشترکاتش جدا شود و جدا شدنش به توسط فصل است. پس برای فصل لازم میاد که فصل داشته باشیم، اون فصل هم دوباره همین وضع داره. پس لازم میاد که بی نهایت فصل برای یک فصل ردیف بشن، تسلسل لازم میاد و این باطله. پس وجود فصل باطل. ما اینو جواب دادیم. تمام جواب تقریبا گذشت. الان اعتراضی وارد میشه به صورت انقلت که ابن سینا اون انقلت رو جواب میده. البته تصریح به انقلت نداره، ولی عبارتش حکایت و اشاره حکایت از انقلت میکنه، اشاره به انقلت داره. حکما و منطقیین گفتن که چون حد و محدود باید متحد باشد، پس اگر محدود ما جوهر است، حدش هم باید جوهر باشد. حد مرکب از جنس و فصله، پس جنسش هم باید جوهر باشه، فصلش هم باید جوهر باشه. البته مهم جنس نیست، مهم فصله، چون توی هر حدی اون فصل مهمه. جنس خودش رو با فصل سازگار میکنه، یعنی جنس نکه متحصل نیست، با فصل متحصل متحصل میشه، خب خودش رو در اختیار فصل قرار میده. پس اساس حد همون فصله. بنابراین باید بگوییم که اگر محدود ما جوهر است، فصلش باید جوهر باشه. یعنی اگر نوعی جوهر است، فصلش هم باید جوهر باشه، و اگر نوعی کیف است، فصلش هم باید کیف باشه. اینجا آقایون گفتن مستشکل میخواد از این کلام برای اشکال خودش استفاده کنه. اینطور میگه، میگه که پس معلوم میشه که فصل هر جوهری رو بخواهیم تعریف کنیم، باید جوهر رو در تعریف شخص کنیم، چون خود فصل هم جوهره. پس باید جوهر در تعریف شخص باشه. وقتی جوهر در تعریف فصل اخذ شد، این جوهر می شود جنس برای فصل، و وقتی جنس شد لازم میاد که فصل جنس داشته باشد، و هر چیزی که جنس دارد فصل دارد. پس لازم میاد که فصل فصل داشته باشد. دوباره اشکال برمیشه. همین رو درباره کیف میگیم. اگر نوعمون کیف باشه، فصلش باید کیف باشه. فصلش باید کیف باشه یعنی این که باید در تعریف این فصل کیف اخذ بشه. وقتی در تعریف این فصل کیف اخذ شد، کیف می شود جنس این فصل، و فصل دارای جنس می شود. اگر دارای جنس شد، از باب این که هر جنسی دارای فصل است، این فصل دارای فصل هم می شود. فیال زمان یکنه این فصل فصل فرقی نمی کنه که فصل فصل جوهر باشه، که فصل فصل کیف باشه. بالاخره در تعریفش جوهر یا کیف اخذ میشه، یعنی جوهر یا کیف جنسش قرار داده میشه و اگر جنس قرار داده شد فصل میخواهد، از فصل پس پیدا میکند و تسلسلی که ما گفتیم در میشه. توجه کردید که مستشل با استمداد از کلامی که حکما دارن خاص اشکالش رو دو مرتبه تثبیت کنه. ابن سینا از این اشکال جواب میده. در ابتدای جواب تفصیلی بین فصل محمول به تباتو که مثل ناطق است یا فصل محمول به اشتقاق که مثل نخست نمیده، بین این دو تا فصل تفصیل نمیده، مطلب رو به صورت کلی بیان میکنه، بعدا شروع میکنه به تفصیل دادن. اول معنا میکنه کلام حکما را تا با معنا کردنش مدرک این مستشکل از این بره، چون مستشکل این کلام رو مدرک قرار داد با برداشتی که خودش از این کلام کرده بود. حالا ابن سینا به او تفهیم میکنه که معنای کلام حکما چیست و با تفهیم این مطلب به او میگوید دیگر این کلام حکما مدرک تو نمیشه. او برداشتش از کلام حکما این بود که در تعریف فصل باید جوهر رو یا کیف رو یا هر جنس دیگری را اخذ کرد و یا به تعبیر دیگر در هر فصلی جنسی یافت می شود. او اینطوری فکر می شود، گفت اگر فصل دارای جنس است و ما باید در تعریفش جنس را اخذ کنیم، پس فصل دارای فصل نیست هست و خلاصه میاد که برای فس فس باشد و تسلسل تحقق پیدا کنه. ما به اون میگوییم مراد حکما از این قولشون که میگن فصل جوهر جوهر است این نیست که جوهر در تعریف فصل اخذ میشه یا جوهر در خود فصل وجود داره، این نمیگن. اونها میگن که فصل جوهر لازم است که جوهر باشد. لازم است جوهر باشد یعنی چی؟ اینو در دو صفحه قبل توضیح دادیم. مثلا ناطق رو ما عبارت میگیریم از شیء له الناطق، بدون این که این شیء جوهر باشد، عرض باشد، کیف باشد، هیچ توضیحی نمیگیم. بعد وقتی وارد میشیم تأمل میکنیم میبینیم که این شی باید جوهر باشد، باید کلمه باید رو تفسیر میکنیم به لازم است جوهر باشد. این نه از باب این است که جوهر در تعریف این فصل اخذ شده، از باب این است که این فصل عبارت است از شی له النور و شی هم باید جوهر باشد، جسم باشد، حساس باشد، هر چی. بالاخره این چیزا لازمه باشه. یعنی ما وقتی برمیگردیم شیء الله النطق رو نگاه میکنیم میبینیم این شیء الله النطق در خارج کیف نیست، کم نیست، بلکه جوهر است، جسم است، حساس است. این چیزها رو بعداً متوجه میشیم و میگوییم لازم است که این چنین باشد. پس فصل جوهر لازم است که جوهر باشد، نه اینکه جوهر جنسشه، نه اینکه جوهر در تعریفش اخذ میشه یا در خودش وجود داره. منظور اینه این فصل شما وقتی که رسیدگی میکنید اون شیئی که درش مأخوذه ملاحظه میکنید باید ببینید که اون شیئ جوهره و نمیتونه اون شیئ مثلا چیزی دیگر باشه. سلام علیکم. پس این که شما میبینید گفتن فصل جوهر جوهر است یعنی فصل جوهر لازم است که جوهر باشه، نه فصل جوهر مشتمل بر جوهر است. این دو تا با هم فرق میکنن. یه وقت میگین لازم است جوهر باشد، خب این معنیش هم نیست که الان توضیح دادیم. یه وقت میگیم مشتمل بر جوهر است، بله همون حفظ شما گفتید ازش برداشت کردید. حکما وقتی میگن فصل جوهر باید جوهر باشد منظورشون نیست که فصل جوهر مشتمل بر جوهره، منظورشون اینه که فصل جوهر باید جوهر باشد یا به تعبیر ما لازم است که جوهر باشد. وقتی لازم است که جوهر باشد نشون نمیده که در تعریف فصل جوهر اخذ شده یا جوهر جنس برای فصل، بلکه این فصل نه جوهر است نه عرض است. ولی وقتی میایی تو بیرون میخواهی شیء له النطق رو که همون ناطق است و فصل است تبیین کنی میبینی چاره نداری جز اینکه این را جوهر قرار بدی، نه جوهر جنسشه. خارجن میبینی این جوهره، خارجن میبینی جوهر. پس نمیتونید شما اشکالتون رو از کلام حکما استفاده کنید، چون کلام حکما بیان نمی کند که جوهر جنس فصله و ثابت نمی کند که فصل جنس دارد تا شما نتیجه بگیرید پس فصل فصل دارد. خود فصل دارد،
خود فصل دارد، جنس یا جنس باشه خود فصل یا دارایی.
چی گفته که فصل باید جنس باشه؟ فصل فصلی نگرشه، فصل فصل خود فصل رو داریم عرض میکنیم. نه این که فصل چرا یه جنسی میاد برای نوعی، فصل هر نوعی جنس همون نوع رو کنار خودش داره، اما خود فصل تنها آیا مشتمل بر جنسه؟ الان بحث ما در خود فصله. نه این که فصل با جنس همراه می شود و نور می سازد، قبوله، فصل با یه جنس همراه می شود نور می سازد، اون رو مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اینه که حالا این جنس و فصل آمدن نوع ساختن، فصل تنها رو ما ملاحظه می کنیم، فصل تنها مشتمل بر جنس هست یا نه؟ خودش در درون خودش جنس داره یا نه؟ بله در شلال خودش جنس داره، اون نوع هم در درون خودش جنس داره، اما این فصل در درون خودش جنس داره یا نه؟ فصل ما می خوام بگیم در درونش جنس نداره، در کنارش جنس داره که اون جنس هم مال نوعه، مال خود این فصل نیست. بله پس بسیطه، پس ما معتقدیم بسیطه و مرکب از جنس و فصل نیست، بله تسلسل لازم میاد. اون مستشکل ما اصلا استادش باید اینه که فصل مرکب کنه، براش جنس درست کنه تا براش فصل درست بشه. ما میگیم نه فصل بسیطه، فصل جنس نداره، همراه جنس میاد ولی جنس مال خودش نیست، مال نوعه، خودش جنس نداره. الان مستشکل از کلام حکما میخواد به دست بیاره که فصل جنس داره. حکما گفتن فصل جوهر جوهر است. جوهر است یعنی چی؟ یعنی مشتمل بر جوهره، یعنی جنسش جوهره. اون مستشکل داره اینطوری برداشت میکنه. ابن سینا میگه نه جوهر است معنیش این نیست که مشتمل بر جوهره. جوهر است یعنی وقتی که شما اینو تحلیل کردید اون شیء الله اون نطفه پیدا کردید، باید بگردید ببینید این شیء چیه. خب وقتی رفتید گشتید، فصلی که در اون جوهر رو تبیین میکنه شیء مأخوذه در اون که نمیتواند کیف باشه، اون شیء باید جوهر باشه تا بتونه جوهر رو تبیین کنه، تا این فصل بتونه فصل جوهر قرار بگیره. پس لازم است به این معنا که شما دارید فصلی رو برای جوهری قرار میدید. حالا اگر این فصل رو که مشتمل بر شیعه شیعش رو عبارت از کیف میدید، آخه این چطوری میتونه فصل جوهر باشه؟ کیف که میتونه فصل جوهر باشه؟ اینو باید جوهر قرار بدید. جوهر قرار بدید نه اینکه جوهر رو در طریق شخص کنید، نه اینکه او رو صاحب جنسی که جوهر است قرار بدید، بلکه باید بگید این شیع جوهر است، جوهر است که میتواند جوهری را از بقیه جدا کند، فصل جوهر شود. خب این بیان توجه میکنید بیان تامیه و کلام حکما را تفسیر میکنه و مدرج را از دست مستشیر میگیره. ولی خوبه که با تفصیل وارد این کلام بشیم. لذا خود ابن سینا که این کلام رو به طور مطلق و ذکر کرده و ترک کرده وارد تفصیل میشه و بحث میکنه که مراد فصل اشتقاقی است یا فصل محمول به تواتره، یعنی مراد مثلا ناطقه که محمول به تواتره یا نطقه که اشتقاقی. میگه کدوم فصل رو حکما اراده کرده؟ گفتن نطق باید جوهر باشد یا ناطق باید جوهر باشد، کدام رو گفتن؟ اگر گفته باشن نطق باید جوهر باشه، درست گفتن، نطق باید جوهر باشه. یعنی حتی جنسش هم جوهر باشه، اما اگر گفته باشن ناطق باید جوهر باشه، نه ناطق لازم نیست جوهر باشه. ناطق همونطور گفتیم شیء له نطق، شیءش وقتی تحلیل بشه معلوم میشه جوهر، ولی نه اینکه در ناطق جوهریت عقد بشه. شما ناطق رو میخوان تعریف کنید بگید شیء له نطق، نمیگید جوهر له نطق، بعدا فکر میکنید میگید این شیء باید جوهر باشه. ولی اگر جنسش جوهر بود از اول نمیگفتین شیء له نطق، از اول میگفتین جوهر له نطق. جوهر رو عقد میکردید، حق نداشتید چیزی رو عقد کنید. حالا شیء رو عقد میکنید، بعدا تحلیل که کردید، تأمل که کردید، میگید این شیء باید جوهر باشه. این غیر از اینه که جوهریت در تعریف ناطق عقد میشه. در تعریف ناطق جوهر عقد نمیشه. شما میخواد ناطق رو تعریف کنید، میگید شیء له نطق، همین مثلا موجود له نطق، مثلا هر چی، حالا هر چی، شیء له نطق از همه بهتره. خب وقتی میگید شیء له نطق، این نه جوهریت میفهمونه نه کیفیت، یعنی نمیفهمونه که در جوهر در ناطق چه عقد شده، جوهریت عقد شده یا کیفیت عقد شده یا یه جنسی دیگه. اصلا جنسی رو عقد نمی کنه، یه مفهوم عامی رو عقد میکنه. بعدا شما میاد اون مفهوم عام رو رسیدگی میکنید، ببینید با جوهر باشه. این غیر از این است که جوهر جنس فصل باشه. اگر جنس فصل بود از اول باید بگوشیم جوهران له نطق، یعنی گفتیم شیء له نطق. پس در ناطق اگر حرف حکما رو قبول کنیم همین جوابی میگیم که گفتیم، یعنی در ناطق میگیم منظورش این نیستش که جوهر در ناطق عقص میشود، بلکه منظورش این است که ناطق لازم است که جوهر باشد به بیانی که توضیح داده شد. اما اگر مرادشون نطق باشد، یعنی مرادشون فصل اشتقاقی باشه که میگن فصل جوهر باید جوهر باشه، یعنی اگر انسان جوهر است و فصلش نطق است، نطق هم باید جوهر باشه. اگر اینو بگن بله، این میتونه جنسی به که جوهر است داشته باشه، ولی باز هم نمیتونه این کلام حکما مدرکی برای مستشهد باشه، زیرا ما بعد این نطق رو در جلسه گذشته رسیدگی کردیم، گفتیم اما اذا اخذت الفصل چند نطق مثلا فعل علیت به نطق کونه زا نفس ناطقه توضیح دادیم، و این علیت نفسا نفسا ناطقه بازم توضیح دادیم. یادتون هست این جلسه گذشته خوندیم، روشن کردیم که در نطق هم اشکال مستشل لازم نیست، که الان دو مرتبه تکرار میکنم مطلب. گفتیم اگر مرادتون از نطق کون الانسانه زا نفس ناطقه باشد، وقت نطق تحلیل میشه به دو شی، یکی نسبت یکی جوهر، هم جوهر است هم نسبت دارد به انسان، اضافه دارد به انسان، پس میشه مرکب از دو مقوله، یکی مقوله اضافه یکی مقوله جوهر. و شیئی که مرکب از دو مقوله باشه وجود به ذات نداره، وجود بالعرض داره، که اینا توضیح دادیم دیروز، وجود بالعرض داره، و اگر وجود بالعرض داشته باشه حد نداره، ما برای موجود بالعرض حدی نداره، وقتی حدی نداشیم جنس فصل نداشیم، پس اصلا نمیشه گفت اون جوهره، یا نمیشه گفت اضافه است، یا نمیشه گفت هیچ مقوله دیگر است. اما اگر مرادشون از نور نفس نفس باشه، یعنی خود نفس ناطقه باشه، ولی اون جوهره و جزء جوهره، وقت گفتیم فرقی که با مرکبش دارد فرقی که با بسیط و مرکب دارد. برای بسیط ما فصلی رو که فصل محمول به تباطع اعتبار میکنیم، یعنی با تحلیل عقلی برایش فصل درست میکنیم، واقعا فصلی نداره، بسیطه، بسیط بسیطه. فرق بسیط با مرکب اینه که بسیط بسیطه، بسیطه یعنی فصلی نداره، جنس نداره، فصل و جنس را چه اعتبار میکنیم؟ با تحلیل عقلی میسازیم. خب از جنس و فصل نداریم، یک جنس و فصل نداشت که لازم نمیاد برای فصل فصل باشه. شما فصل دارش درست میکنید با تحلیل عقلی، ولی خود واقعا فصل نداریم. پس لا یلزم ان یکون للفصل فصل. توجه کنید که نطق هم اگر جوهر بدونید که باید بدونید، بعدش اینه که یا مرکب است من المقولتین یا جزء جوهر است، یعنی بسیط است و اون جوهر مرکب است. اگر بسیط باشه فصل نداره، مگر فصل معمول به تباتو که با تحلیل براش درست میشه، که این همه دیده ستیده شد. پس خلاصه جوابی که ما میدیم اینه که اگر مراد حکما، اول به طور کلی گفتیم، هیچ تفصیلی ندادیم، به طور کلی گفتیم مراد حکما این نیستش که در تفسیر فصل و در تعریف فصل جوهر اخذ میشه یا کیف اخذ میشه، به عبارت جامع جنس اخذ میشه، این مرادشون نیست. تا شما نتیجه بگیرید که اگر فصل جنس داره پس فصل داره، بلکه مرادشون اینه که فصل جوهر باید جوهر باشد، فصل کیف باید کیف باشد، نه جنسش کیف است و جوهر. پس از کلام حکما در نمیاد که للفصل جنسان، تا شما در بیارید که للفصل فصل. این جواب بیان اولی بود که ابن سینا داشت که در این بیان به تفصیل توجهی نکرد، ولی بعداً به تفصیل توجه میکنه، میگه اگر مراد فصل محمول به تباطو باشد که این مسلم جوهر درش مخصوص نیست، و این اصلا جوهر نیست، این شیء له نطقه، این ناطق است و شیء له نطقه. شیء له نطقه همونطور که گفتیم غیر از جوهر له نطقه. و اگر مراد فصل اشتقاقی باشد، بله فصل اشتقاقی جوهر است، منتها فصل اشتقاقی مثل نطق دو تفسیر دارد، یکیش اینه که کون بود آن نطقه که میشه مرکب بدن مقولته، یکی اینکه مراد از نطق همون نفس ناطقه باشه که این میشه بسیط که جزء جوهر، جزء مرکب، بسیطی که جزء مرکب است. اگر اولی باشد که اصلا حد ندارد، تعریف ندارد، که وجود بالعرض داره و تعریف که نداشت جنس و فصل نداره، اگر دومی باشه که جنس و فصل داره، منطقه جنس و فصلش تحلیلیه، چون بسیطه، بسیط که نمیتونه جنس و فصل باقی داشته باشه، جنس و فصل تحلیل داره. این احتیاجی به توضیح داره که چطور بسیط بسیط هست و جنس و فصل تحلیلی داره. اینو باید توضیح داریم که توضیحش من دیروز گفتم و بیان کردم که بعدا تکرار خواهم کرد، انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. صفحه 235 صفحه اول. و یجب ان یعلم ان الذی یقال، این جمله‌ای که گفته می شود از جانب حکما که عبارت از این است که فصول جوهر جوهر است و فصول کیف کیف است، یجب ان یعلم که معنا ذلک، معنای این جمله که گفته حکما است این است که فصول جوهر یلزم ان تکون جوهر است و فصول کیف یلزم ان تکون کیفن، لازم است کیف باشد، لازم است جوهر باشد، به همون بیانی که عرض کردم. نه اینکه فصول جوهر یوجد فی مفهوم ماهیاتها حد الجوهر، بعضی نسخه ها داره لان فصول الجوهر یؤخذ فی مفهوم ماهیاتها حد الجوهر، هم یوجد درسته هم یؤخذ درسته. من در خارجم که بیان میکردم هم ناظر به یوجد بودم هم ناظر به یؤخذ بودم. شما نسخه‌تون چی داره؟
یوجد.
نه اینکه فصل جوهر یوجد در مفهوم ماهیاتش حد جوهریت به این صورت که فصول جوهر جواهر باشند فی انفسها، یعنی خودشون واقعا جوهر باشند، ما جوهر بودن و لازم اونها میدونیم نه داخل لذاتشون، میگیم فصل جوهر لازم است که جوهر باشند، نه اینکه فصل جوهر مشتمل بر جوهریته که فی انفسها فی نفسهی جوهر باشد. فصل جوهر فی نفسهی جوهر نیست، یلزم که جوهر باشد، یعنی لازمش اینه که جوهر باشد. از کردم ناطق به معنای شیء له نطق، وقت لازمه شیء له نطق این است که جوهر باشد، نه اینکه شیء همون جوهر باشه. شیء رو ما جوهر قرار نمیدیم، شیء رو مطلق قرار میدیم. لذا در تعریف ناطق جوهر رو اخذ نمی کنیم، شیء رو اخذ میکنیم. بعد لازمه این شیء اینه که جوهر باشه، یعنی وقتی تعامل میکنیم میایم بیرون ببینیم نمیتونه شیء باشه، نمیتونه کم باشه، حتما با جوهر باشه. و باز لا ان فصول یعنی مراد این نیست که فصول جوهر یوجد فی مفهوم ماهیاتش، حد جوهر به این صورت که فصول جوهر جواهر باشن فی انفسها، یعنی نه اینکه جوهر لازمشون باشه خودشون جوهر باشن، این مراد نیست که خودشون جوهر باشن، بلکه مراد اینه که لازمشون جوهر بودن. و همچنین فصول الکیف به این لا ان فصول الکیف و لا ان فصول الکیف یوجد فی ماهیتها حد کیفیت الا این که این فصول کیفیت باشد. اینطور نیست که خود فصول کیفیت باشد، بلکه لازم است که کیفیت باشد. خلاصه مطلب اینه که فصل جوهر لازمش جوهر بودنه، نه ذاتش جوهر بودن. فصل کیف لازمش کیف بودنه، نه ذاتش کیف باشد. بله اگه ذاتش کیف بود، اگه ذاتش جوهر بود وقت جنس پیدا میشد، وقتی جنس پیدا میشد فصل پیدا میشد. اما لازمش جوهر بودنه، لازمش کیف بودنه. پس کیف و جوهر بیرون از فصله، نه درون فصل. بنابراین فصل جنس پیدا نمی کنه تا احتیاج داشته باشه که فصل پیدا کنه. اشکال تا اینجا جواب داده شد، تموم شد. اما از اینجا خود ابن سینا وارد تفصیل میشه، میگه مگر اینکه مرادتون از فصل فصل اشتقاقی باشه. بله اگه فصل اشتقاقی باشه جوهر هست. فصل منطقی رو، فصل مفهوم، فصل منطقی رو که حالا فصل محموله به تواتعه، ما اونو داریم میگیم جوهر نیست، اونو میگیم جوهر نیست، بلکه لازمش اینه که جوهر باشه و بیانی که گفته. ولی فصل اشتقاقی اشکال نداره جوهر باشه، جوهرش قرار بدید، ولی حرفای که دیروز گفتیم در بارش بزنید. مثلا نطقا یا مراکب من المقولته میگیرید یا امر بسیط میگیرید، هر کدوم که شد دیگه نمیتونه جوهر جنسش باشه. اول که مراکب من المقولت این شد که اصلا جنس نداره، فصل نداره، چون حد نداره، تو موجود بالعرضه حد نداره، پس جنس فصل نداره، اون که راحت شد. دومی که بسیطه، بسیط هم جنس فصل نداره، مگه جنس فصل تحلیلی و عقلی؟ پس علای حال در کدوم قسم شما میتونید جوهریت رو در خود نطق اخذ کنید تا بگید نطق صاحب جنس است، بعد نتیجه بگید فصل فصل. این کل جوابی است در مورد فصل اشتقاقی باز میده که الان همون جواب ها منطقه تفصیل داد که فصل منطقی یا فصل معمول به تبا تو همون حکمی داره که گفتیم که جوهر درش مخوض نیست، جوهر لازمش، یا کیف درش مخوض نیست، کیف لازمش. اما فصل اشتقاقی چی؟ حالا داره تفصیل میده، میگه اما فصل اشتقاقی میتونه جوهر باشه، منطقه بعد اشتقاقی سیما دیرست توزید الا ان نعنی به فصول الجوهر مثلا، این مثلا قید جوهره، چون فصول همش فصول جوهر که نیستن. فصول جوهر داریم، فصول کیف داریم، فصول کم داریم، فصول خیلی فصول هست. یکی از فصول فصول جوهری هست، پس فصول جوهر به عنوان نمونه آمده، لذا قید مثلا میره. الا ان نعنی به فصول جوهر مثلا لال فصلی که مقول بر جوهر است به تواتر، بلکه فصلی که مقول بر جوهر است به اشتقاق، یعنی لم ناطق رو بلکه نطق رو. اول به طور کلی گفت، بعد در مثال بیادش شد که مرادمون از فصول جوهر فصل محمول به تواتر نباشد، بلکه فصل اشتقاقی باشد، یعنی ناطق نباشد بلکه نطق باشد. اگه اینو بگید بله قبول میکنیم که جوهر، اون اولی رو که ناطق قبول نداریم که جوهر میشه، جوهر لازمشه خودش نیست. اما دومی قبول داریم جوهر باشه، نطق جوهره، منتها کی جوهره؟ وقتی مرکب در مقولته نباشه بلکه بسیط باشه. حالا که بسیطه چگونه جوهر است؟ جوهر تحلیلی، نه جوهر واقعی، جوهری که عقل حاکم به جوهریتش میکنه، نه واقعا جوهر باشه. پس دقیقه این، پس بازم جوهر نشد. در فرضی که مرکب در مقولته باشه که اصلا جوهر نشد، در فرضی که بسیط باشه جوهر شد، منتها چه جور جوهری؟ نه جوهر واقعی بلکه جوهر تحلیلی. پس بازم این هم جوهر نشد، آخر دیدیم این هم جوهر نشد. بنابراین میتونیم به طور مطلق همونطور که اول گفتیم بگیم فصل چه محمول به تباطع باشد چه اشتقاقی باشد، فصل جوهر جوهر نیست بلکه لازمش جوهر بوده. اگر جوهر نیست پس جنس نداره، اگر جنس نداره فصل نداره. بنابراین کلام و شما به درد شما مستشکل نمیخوره. مقول یعنی محمول، لال فصل مقول علی جوهر این محمول، محمول بر جوهر به تباطو. فصل محمول به تباطو را اصلا میشه ناطق، فصل اشتهاقی میشه ناطق. فیکون هین ایزن معلم، هین ایزن یعنی در این هنگامی که مراد فصل اشتهاقی باشد نه محمول به تباطو، اون وقت همونی رو که دانستی پیش میاد. اون چی که دانستی چی بود؟ در یه صفحه قبل، در یه صفحه قبل گفتیم فصل اشتهاقی مثل ناطق، یا اینکه مراد ازش کون هوزان نفس ناطق است که میشه مرکب در مقولته، یا مراد نفس و نفسه که میشه بسیج. در هر دو صورت جوهریت رو نفی کردیم. در یه صورت گفتیم مثلا جوهر نمیتونه اینجا بیاد، در یه صورت گفتیم میاد منتها جوهری تحلیلی و ساخته ذهن. و یکون و فصلن به اشتقاق لا به تباطو، مطلب همینجا تمام شد تا معلم جواب مستشل داده شد. اما ایشون هنوز تشمیل میکنه بحث رو، میگه که یه مطلب دیگه هم اینجا اتفاق میفته که اگر شما فصل فصل اشتغال گرفتید، این فصل اشتغالی اولا فصل حقیقی نیست، ثانیا برای همه ماهیات وجود دارد. اما فصل محمول به تباطو هم فصل حقیقیه هم برای همه ماهیات موجوده. پس این که آقایون گفتن حکما گفتن فصول جوهر و جوهر باشه، مراشون فصل اشتهایی نیست. چرا؟ چون اولا این فصل حقیقی نیست و اونها فصل حقیقی رو اراده کردن، ثانیا اونها در تمام جواهر دارن حرف میزنن و برای همه جوانه ما فصل اشتهایی نداریم. اونا در همه کیفیات دارن حرف میزنن و برای کیفیات اصلا فصل اشتهایی نداریم. برای جواهر برای همه شون فصل اشتهایی نداریم، برای بعضیشون داریم بعضی نداریم، ولی برای کیفیات که اصلا فصل اشتهایی نداریم. پس حرف حکما نمیتونه ناقه و فصل اشتهایی باشه، چون اولا حکما فصل حقیقی را اراده کردن و اشتقاقی حقیقی نیست، ثانیا اونها برای همه کیف ها برای همه جوهر ها دارن حرف میزنن. کیف ها که فصل اشتقاقی ندارن، جوهر ها که الان شو فصل اشتقاقی ندارن. پس حرف آقایون نمیتونه ناظر به فصل اشتقاقی باشه، باید ناظر به فصل محمول به تباطو باشه. و در فصل محمول به تباطو بعد روشن کردیم، گفتیم فصل محمول به تباطو جوهر نیست، لازمه جوهر بودن. اما چطور فصل اشتقاقی رو میگید فصل حقیقی نیست و چطور میگویید برای همه ماهیات وجود ندارد؟ میگه تو مطلب باید الان بیان میشه. بیان مطلب اول، ابن سینان میگه که فصل اونیست که در منطق مطرح میشه، اون فصل حقیقی. فصل فصلی اصطلاح منطقیه و فصل حقیقی فصلیست که اصطلاح اون رو فصل میدونه، نه اصطلاح فصل منطقی رو فصل میدونه. و فصل منطقی همون فصل معمول به تباطؤه. چون وقتی که تعریف فصل منطقی به شما بشنوید اینطور میبینید مقول فی جواب ای شیء هو فی ذاته، مقول یعنی محمول، نطق هم نمیشه، ناطق هم میشه. پس اصلا فصل منطقی رو که شما تعریفش رو تو منطق میبینید، میبینید با فصل اشتقاقی سازگار نیست، ناظر به فصل محمول به تباطؤه. پس فصل حقیقی همون فصل محمول به توازنه، یعنی همون فصلی که تو منطق داره تعریف میشه. عرض میکنم فصل اصطلاح منطقیه، باید ببینیم منطق چطور تعریف کرده و مراد منطق از این فصل چیه. درسته فلسفه هم از این اصطلاح استفاده میکنه، ولی اصطلاح فلسفی نیست، اصطلاح منطقیه. باید ما ببینیم منطق فصل رو چه فصل انتخاب میکنه. او فصل محمول به تواتر رو فصل میده. خود من میگم مطلب دیگه هست، فصول این فصول مثل ناطق و اینها بدل از فصل هست. اون به خاطر اینکه ما نتونستیم فصل حقیقی، فصل اصلی رو پیدا کنیم، اینو جانشین قرار دادیم. ولی اینی که جانشین قرار دادیم الان گفتیم فصل دیگه. این چه عرض میکنم؟ یه وقت میخوام بگیم که واقعا ناطق فصل، خب منطق نمیگه، منطق میگه فصل رو نیافتیم، ناطق جانشین فصل کرد. ولی یه وقت میگیم همین جانشین فصل، این قابل حمله، نطق جانشین نمیتونه بشه چون اون شأن فصل منطقی رو نداره، اما ناطق میتونه جانشین بشه. درست است که همین ناطقی که فصل حقیقی است و منطق او رو فصل میداند جانشین اون فصل واقعی است و علت جانشین شدن چنین که فصل واقعی رو ما نیافتیم، درسته. ولی بالاخره الان حقیقتاً به این ناطق منطقی فصل، ولی قبولم داره که جانشینه، ولی بهش میگه فصل. برخلاف نطق، به نطق نمیگه فصل، چون کلی که مقول فی جواب عیشه این و فی جواب باشد نیست، نظرش فصل نمیشه. ممکنه فصل بگه، ولی حقیقتا اصطلاحش این نیست. ممکنه به نطق فصل بگه و میگه فصل اشتقاقی، اما اینو فصل واقعی نمیدونه، یعنی فصلی که اصطلاحش رو این مستقر شده باشه قرار نمیده. پس روشن شد که مثلا اول روشن شد که ناطق فصل منطقیه یا فصل حقیقی، نه ناطق، یعنی اونی که محموله به تباطعه فصله، نه اونی که محموله به اشتقاقه. این که یه توضیحی ما باید از خارج از بکنیم که ابن سینا ناطق و حساس و همسالی اینها رو فصل منطقی میگه، اصطلاحشونه، یعنی فصل محمول به تواتر همه میگن، اصطلاح اختصاصی برای ابن سینا نیست. همه میگن ناطق حساس فصل محمول به تواتر، ابن نطق و حس فصل محمول به اشتقاق، این اصطلاح رو همه دارن. اما ابن سینا در فصل محمول به تواتر یه اصطلاحی داره که اینو مال خودشه، حالا ممکنه بعد از او هم بعضی ها تقلیق شده باشن، ولی اصطلاح مالی ایشونه و اون اینه که به فصل محموله به تباطه میگه فصل منطقی، اینو میگه فصل منطقی، در حالی که این در اصطلاح دیگران فصل منطقی نیست. فصل منطقی معقول ثانیه، یعنی کلی که هم شود در جواب عیش مبادی، این مفهوم جنبی، مفهوم اون خود اون چیزی که بعد از ماهیت تعقل می شود، می دهید معقول ساده دیگه، اونی که وصف ماهیت قرار داده می شود، اونو فصل منطقی می شود. در حالی که ناطق و حساس معقول اولی هستن، ماهیت هم اینا دیگه فصل می شود، فصل منطقی می شود. ولی اصطلاح ابن سینا برای این قرار گرفته که به اینها فصل منطقی میگه. فصل محمول به تواتر اصطلاح همه است، ولی فصل منطقی اصطلاح ابن سینا است در اینجور موارد. و این فصل منطقی در واقع نیست، فصل منطقی رائج نیست، فصل منطقی رائج معقول ثانیه، در حالی که ناطق و حساس معقول اولی است. این البته به عنوان جمله معترضه عرض شد، ولی ابن سینا در اینجا اصطلاح فصل منطقی رو به کار نمیگیره، اینجا میگه فصل محمول به تواتر، یعنی همون اصطلاح رایج رو به کار میبره. در بعضی کتبش به جای فصل محمول به تواتر میگه فصل منطقی، که پیش ما هم همین رایج شده، الان توجه میکنید ما ناطق رو میگیم فصل مطلقی، این همون اصطلاح ابن سیناست که معذور گرفتیم، ولی فصل منطقی همون معقول ثانیست که در منطق تعریف میشه. این ناطق و حساس اینها مصداق اونه، مصداق اونه، ولی معقول اوله، معقول ثانی نیست. مثل مثلا کلی، کلی کلی منطقی یعنی مایست و قلا کثیرین، انسان که کلی طبیعیست مصداق این کلی منطقیه، اون کلی معقول ثانیست، ولی انسان که معقول ثانی نیست، انسان رو بهش میگیم کلی، ولی بهش میگیم کلی طبیعی، نمیگیم کلی منطقی. کلی منطقی همون تعریفی که برای کلی میکنن، همون تعقلی که ما برای کلی داریم که مایست و قرار کسیری، همین مایست و قرار کسیری میشه کلی منطقی. ما یه کلی منطقی بیشتر نداریم و اون مایست و قرار کسیری نه، در اون چه کلی طبیعی کسیری هم داریم، انسان، فرس، بقر، همه اینا کلی طبیعی هست و کلی منطقی برای اینا صرف میکنه. همون که فصل منطقی و فصل طبیعی مثلا داریم، ناطق فصل طبیعیه، اون المعقول فی جواب ماهو که یه معقول فی جواب عیاشه نو و بیساته که یه معقول ثانیش، اون فصل منطقیه. ولی ابن سینا به همین ناطق هم فصل منطقی میگه و رایج شده که مهم میشه. خب حالا این اصلا یه جمله معترضه بود، چون ابن سینا در اینجا فصل منطقی به کار نمیبره، اینجا فصل محمول به تواتر به کار میبره که اصطلاح هم هست. این مطلب اول تمام شد. مطلب اول این بود که چرا شما میگید فصل اشتهایی فصل حقیقی نیست، فصل محمول به تواتر رو فصل حقیقی حساب کردید. این ما توضیح داریم، گفتیم که منطق اصطلاح منطقیه و هر جا که این اصطلاح منطقی حقیقتاً جاری شود اون میشه فصل حقیقی، در اشتقاقی اصطلاح منطقی نمیاد، چون منطق فصل رو به معقول تعریف میکنه و اشتقاقی معقول نیست. البته معقول هست، ولی معقولی که اونجا گفته میشود نیست. همون مطلب دوم، مطلب دوم اینه که گفتیم هر ماهیتی فصل اشتقاقی ندارد. این من دیروز توضیح دادم و گفتم که تکرارش میکنم. توجه داشتید دیروز گفتم که سه جور ماهیت ما داریم، دو تا ماهیت جوهری و یکی ماهیت عرض. ماهیت جوهری، یکیش ماهیت جوهری مجرده مثل عقل است، یکی ماهیت جوهری مادی مثل جسم. پس ماهیت جوهری به دو قسم تقسیم میشه، ماهیت عرضی یک قسم، مجموعه میشه سه قسم. در ماهیت عرضی گفتیم فصل اشتقاقی نداریم. چرا؟ چون توضیح دادیم فصل اشتقاقی به ازای صورته، به ازای صورت خارجی است. یعنی شما از صورتی که این موجود در خارج دارد فصل اشتقاقی رو به دست میارید. بنابراین فصل اشتقاقی مخصوص موجودی است که در خارج مرکب من ماده و صورت باشد تا بتوانی از صورتش فصل اشتقاقی رو بگیرید. عرض که در خارج مرکب از ماده و صورت نیست، بنابراین فصل اشتقاقی نداره. جوهر مجرد هم در خارج مرکب از ماده و صورت نیست، پس اون فصل اشتقاقی نداره. فقط جوهر مادی مرکب من ماده صورت، اون فصل اشتقاقی داره. پس فصل اشتقاقی برای همه ماهیت نیست، فقط برای ماهیت جوهریه مرکب است، یا به تعبیری مادیه، ماهیت جوهری مادیه، این دارای فصل اشتقاقی است. بقیه فصلاشون فصلایی هستن که تحلیل ذهنی ما براشون درست میکنه، برای جوهر مجرد و برای اعراض عقل ما فصل درست میکنه، اون از فصل محمول به تواتر، نه فصل اشتقاقی. فصل درست میکنه از طریق ماورین پیازی که اینها دارن، نه از طریق صورت، اینا صورت ندارن. و فصلی که از طریق ماورین پیاز درست میشه فصل محمول به تواتر، نه فصل اشتقاقی. پس این ماهی، پس همه ماهی ها فصل اشتقاقی ندارن، در حالی که حکما وقتی میگن فصول جوهر باید جوهر باشد یا فصول کیف باید کیف باشد ناظر به همه ماهیات هست، پس نمیتونن فصل اشتاقی رو اراده شده باشن. وقتی میگه فصل جوهر جوهر است، یعنی فصل جوهر مادی هم جوهر، فصل جوهر مجرد هم مجرده. پس باید فصلی رو ما لحاظ کنیم که مجرد همون فصل رو دارد، اون فصل محمول به تباطعه نه فصل اشتاقی. همچنین وقتی میگوید فصل کیف کیف است، داره برای کیف فصل درست میکنه. کیف چه نوع فصلی داره؟ فصل اشتاقی که نداره، فصل محمول به تباطع داره. پس تمام نظر حکما در فصل محمول به تباطع نه فصل اشتاقی. بنابراین در فصل اشتاقی گفتیم قبول کردیم که میتواند جوهر باشن منطقه با تفصیلی که دادیم، اما میگوییم حکما فصل اشتاقی اراده نشدن، فصل محمول به تباطع اراده کردن. وقتی فصل محمول به تباطع اراده شد، ما درباره فصل محمول به تباطع میگوییم کیف نیست، لازمش کیف بودنه. جوهر نیست، لازمش جوهر بودنه. و هرکسا همون که ما بیگه گفتیم. پس حالا که این مطلب تمام شد، توجه کنید سیر بحثی که ابن سینا در جواب کرد چی بود. ابتدا بدون توجه به فصل محمول به تباطع و فصل اشتقاقی جواب رو ترش کرد و گفت جوهریت در فصل مأخوذ نیست بلکه جوهریت لازم فصل، کیف در فصل مأخوذ نیست بلکه کیف لازم فصل. من نتیجه گرفت که فصل مشتمل بر جنس نیست، پس دارای فصل نیست. این جوابش بود، جواب بیان اولش بود که در بیان اول مطلب رو به طور مطلق بحث میشه. بعد استثناء کرد، گفت مگر این که مراد فصل اشتقاقی باشد که در او میتوانیم جوهریت رو اخذ کنیم، منتها او حکمش همونیست که دیروز گفتیم که اگر حکمش رو رسیدگی کنیم باز میبینیم ولو مراد فصل اشتقاقی باشد باز کلام حکما مدرکی برای مستشکل نیست. مستشکل نمیتونه از کلام حکما بر فرضی که مرادشون فصل اشتقاقی باشد استفادهی ببرد. بعد این که مطلب که تموم شد دو مطلب برگیخ گفت نه، مراد حکما نمیتواند فصل اشتراقی باشد، فصل اشتراقی باشد، زیرا حکما اولا به ناظر فصل حقیقی هست، ثانیا فصل همه ماهیات رو دارن میگن و فصل حقیقی فصل اشتراقی نیست اولا و برای همه ماهیات ثابت نیست ثانیا. این سیر جوابی بود که ابن سینا داد که در این جواب سه تا مرحله طی شد. در مرحله اول توجه کردید که به طور مطلق جواب داده شد، در مرحله دوم فصل اشتقاقی مطرح شد، در مرحله سوم فصل اشتقاقی حد زده شد و گفته شد مراد فصل محمول به تباطع، و در باره فصل محمول به تباطع همون جواب قبلی تکرار شد، جوابی که اولا تکرار شد تکرار شد. ولی ابن سینا مطلب رو به اینجا ختم نمی کنه، دو مرتبه ادامه میده که من ادامهش وقتی نیستم هستم. و یکون و فصلن به اشتقاق لا به تباطع، یعنی این فصلی که مثل نطقه است دیگه فصل اشتقاقی میشه، فصل تباطعی نمیشه، در حالی که ول فصل الحقیقی الذی یقال به تباطع. دقت کنید همینطور که میخونم بخونید، ول فصل مبتداست، الذی خبرشه، الذی صفت حقیقی نگیرید، نگید ول فصل الحقیقی الذی یقال به تباطع، اینطوری بخونید خبر دیگه نمیاد. ول فصل الحقیقی الذي يقال به تباطع، هو الذي دارید خب اگه هو الذي باشه خیلی راحته دیگه معلوم خبره. نسخه ما والفصل الحقیقی الذي داره، هو نداره. اگه هو داشته باشه که نسخه شما هم داره خب دیگه راحته، یعنی معلومه که خبره. و فصل حقیقی فصلی است که یقال به تباطع، یعنی محمول به تباطع، نه فصل اشتقاقی که اینو توضیح داره. و همینجا هم اون حاشیه رو گفتم که ابن سینا بر فصل معمول به تباطع فصل منطقی اطلاق میکنه و این با اصطلاحی که دیگران دارن فرق میکنه. این مطلبی که گفتم این رو صدرا گفته، مراجعه میکنید به کلامش. من مطالب ابن سینا رو که توضیح میدم ناظر به حواشی هم هستم، اینو بارها عرض کردم که شما اگر به حواشی مراجعه کردید قالب حواشی براتون روشن میشه با این توضیحاتی که من عرض میکنم، یعنی هم عبارت ابن سینا رو بیان میکنم هم به نحوی به اون حواشی ناظر هستم که اگر شما مراجعه به حواشی کردید حواشی هم براتون تقریبا روشن بشه. البته خیلی جزئیات حواشی رو من رسیدگی نمی کنم ولی بالاخره محتواش گفته میشه. و لیسه یجب اذاک، خب این لیسه یجب همون مطلبی رو که از خارج از کردم از بیان میکنه که همه ماهیات فصل شاخاری ندارن. واجب نیست اگر ماهیتی فصل محمول به تواتر داشت فصل اشتقاقی هم داشته باشد، بلکه باید ماهیت ماهیت جوهری باشد تا بتواند فصل اشتقاقی باشد. اونم نه همه ماهیت های جوهری، ماهیت جوهری مرکب باشد. ابن سینا اینطوری وارد بحث میشه. من اول گفتم سه قسم ماهیت داریم، حکمش رو بیان کردم. ابن سینا اینطور میگه، میگه واجب نیست همه ماهیات فصل اشتقاقی داشته باشد، بلکه فصل اشتقاقی مال ماهیت جوهری است، یعنی ماهیت عرضی فصل اشتقاقی ندارد. بعد میاد میگه که اون هم نه که همه ماهیات جوهری فصل اشتقاقی داشته باشد، ماهیات جوهری مرکبه، یعنی ماهیت جوهری مادیه، اونا فصل اشتقاقی دارند. دیگه بیان نمی کنه علتش چیست که اونا فصل اشتقاقی دارن اینا ندارن. علت همونیست که عرض کردم، فصل اشتقاقی به ازای صورت خارجی است. اگر ماهیتی صورت خارجی نداره فصل اشتقاقی نداره، عرض صورت خارجی نداره، ماهیت جوهر مجرد صورت خارجی نداره، یعنی مرکب از ماده صورت نیست، پس فصل اشتقاقی نداره. تنها چیزی که فصل اشتقاقی دارد جوهر مرکب، جوهر مرکب یعنی جوهر مادی است که اون صورت خارجی داره. و لیسه یجب اذا کان الفصل الذی به تواتر موجودن لیسه یجب ان یکون ایذن الفصل الذی به الاشتقاق موجودن. واجب نیست که وقتی فصل به تواتر موجود باشد واجب نیست که ایذن فصل به الاشتقاق هم موجود باشد. یعنی اگر ماهیت فصل به تواتر داشت لازم نیست فصل به الاشتقاق هم داشته باشد. دو نوع ماهیت فصل به تواتر دارن ولی فصل اشتقاقی ندارن، فقط یکیشون است که هم فصل تواتر دارن فصل اشتقاقی. پس اینطور نیست که هر جا فصل تواتر باشد فصل اشتقاقی هم بوده باشد. مبدا اشتقاق غیر از صورت خارجی است. ما فصل اشتقاقی رو همون صورت خارجی میگیریم. شما ممکنه ناتا رو از نطق اخذ کرده باشید در مثل، ولی در فصل در جو در چیز در عرض چکان شده لونون قابضون للبصر، قابض از چی هست کردید؟ از قبض هست کردید. قبض که فصل اشتقاقی نبوده شد، قبض که فصل اشتقاقی نبوده، قبض مستر بوده، شما از مستر بودید. مبدع اشتقاق داری، قابضون للبصر مبدع اشتقاق هست، ولی این مبدع اشتقاق مبدع فصل نیست، مبدع اشتقاق فقط، مبدع فصل نیست. برخلاف نطق که مبدع فصل هم هست، اونجا که فصل اشتقاقی داشته باشید هم مبدع فصل دارید هم مبدع اشتقاق دارید، که این نطقتون هم مبدع فصل است هم مبدع اشتقاق نطق. اما در مثل قابضون للبصر فقط مبدع اشتقاق دارید، قبض دارید، قبض که فصل اشتقاقی نیست، پس مبدع فصل رو ندارید ولی مبدع اشتقاق دارید. همه جا مبدأ اشتقاق دارید که حرفی توش نیست، یه امر ادبیه که باید هر مشتقی مبدأ اشتقاق داشته باشه. شما هر محمول به تواتر رو که نگاه کنید مشتقه، یا مشتقه یا نظیر مشتقه، بالاخره مبدأ اشتقاق دارید. اما ممکنه مبدأ فصلی نداشته باشه که همون فصل اشتقاق دارید. این نما یکون ها کذا، هاکذا یعنی یجب که با فصل تواتری فصل اشتقاقی هم باشد. انما یکون هاکذا منحصرا این وضع اتفاق می افتد. این وضع یعنی همراه بودن فصل اشتقاقی با فصل محمول به تواتر، این اتفاق می افتد. لا فی کل ما هو نوعون، یعنی در هر ماهیتی اتفاق نمی افتد، بل فی ما هو و نوع جوهری دون الانواع الرزیه، در نوع جوهری هست در انواع رزیه نیست. تازه تو انواع جوهری هم و لیسه ایزن فی کل نوع جوهری، در هر نوع جوهری همراه بودن فصل اشتقاقی رو با فصل محمول به تواتر نداریم. بل فی ما کانه مرکبن ولم یکن جوهرم بسیطه، بلکه در جوهری که مرکب باشد از ما دو صورت و بسیط نباشه، جوهر بسیط نباشه. اگه جوهر بسیط باشه فصل محمول به تواتر در فصل اشتهایی نداره، چون فصل اشتهایی توجه کنید مهمه در به ازای صورت خارجی. این هم دیروز گفتم اولا دارم میگم که فصل اشتهایی به ازای صورت خارجی است و چیزی که صورت خارجی نداره فصل اشتهایی نداره. خب این مطلب تمام شد که توضیحش هم گفت. دنباله جواب رو ابن سینا ادامه میگه، جواب ادامه میده به بیان دیگری که این بیان من لابلای بیان هم قبلا میگفتم. فصل محمول به تواتر رو داره رسیدگی میکنه، نه فصل اشتهایی. فصل اشتهایی که روشن شد اولا حقیقی نیست، ثانیا برای همه ماهیات وجود نداره، ثالثا همون جوابی رو که دیروز دادیم همراه داره. پس فصل اشتهایی نمیتونه ایتون مدرش باشه برای مستشکل. در باره فصل محمول به تواتر الان دوباره میخواد بحث کنه. فصل اشتهایی رو هرکرم کنار گذاشت، در باره فصل محمول به تواتر میخواد بحث کنه. اینطور میگه، میگه فصل محمول به تواتر رو وقتی نگاه کنیم این در باره شیء اخصده، شیء به طور مطلق، به طور مطلق یعنی مقید به جوهریت، مقید به کیفیت، مقید به کمیت و مقید به بقیه مقولات نشده. بعدن که شما تأمل میکنید میبینید لازمه این شیء این است که مثلا جوهر باشه یا شیء باشه. این همون مطالبی که قبلا گفتن، مثلا من لابلای حرفایشون تبیین کردم، خودشون نگفته بودید، الان ایشون داریم کلامی که من الان دارم توضیح میدم تکراریه، ولی کلامشون تکراری نیست. منم دیدم که اون بالا این مطالب رو توضیح بدم بهتر روشن میشه، اندر گفتم ولی اون تکرارم بشه بشه مهم نیست، بالاخره مطلب باید روشن بشه. پس بنابراین وقتی شما دارید فصل محمول به تواتر رو تعریف میکنید، دارید تبیین میکنید، هیچ وقت درش جوهریت رو یا عرضیت رو مثل کیفیت امثال ذلک اخذ نمی کنید، فقط شیئیت رو اخذ می کنید، اونم شیء مطلق بدون تقید به جوهریت، بدون تقید به کیفیت و امثال ذلک. بعد که این شیء مطلق ملاحظه میشه، بعدن که تعریف میشود تفسیر میشه، میاد درباره این تعریف تأمل میکنید، میگید این شیء باید چگونه شیء باشد، اون وقت چشمش میکنید که باید جوهر باشد، لازمش اینه که جوهر باشه. ببینید بعد از اینکه تفسیر تموم شد جوهریت رو میارید، در حالی که اگه جوهریت ذاتی باشه از اول باید بیاد نه بعدن بیاد. تفسیر تمام میشه، همه کارا تموم میشه، بعدن میشین فکر میکنید میگید این جوهره یا فکر میکنید میگید کیفه. پس جوهریت مأخوذ در این فصل نیست، ولی اگه مأخوذ در فصل بود که از اول همراه فصل فهمیده میشد. تا شما این جوهریت رو نمیفهمیدید که فصل رو نمیتونستید بفهمید، مثل بقیه اشیایی که معرف دارن، تا اجزای معرفشون فهمیده نشه خودشون فهمیده نمیشن. در حالی که شما فصل رو بدون اینکه جوهریت رو لحاظ کنید میفهمید، فصل معمول به تواتر بدون اینکه کیفیت رو ملاحظه کنید میفهمید، بعدن فکر میکنید، بعدن فکر میکنید میگید این جوهر نیست، این جوهر است یا این کیف است. این چیزایی که الان بعدن میفهمید نشون میده که اینا دخیل در ذات فصل نبودن. اگه دخیل در ذات بودن که از اول باید میفهمیدیدشون تا فصل رو به توسط اونها میفهمید. پس جوهریت در فصل محمول به تواتر مأخوذ نیست، بلکه لازم است، و همچنین کیفیت مأخوذ در فصل محمول به تواتر نیست، بلکه لازم نیست فصل. توجه که این مطالب تقریبا تاکید هم مطلب قبله، جواب جدیدی نیست، سر تا سر جواب یک جواب بود. درسته که ایشون سه مرحله شد، حالا داره مرحله چهارمی رو طی میکنه، ولی سر تا سر جواب جمع کنه یکیه. ما اون اینه که جوهر در فصل مأخوذ نیست یا که در فصل مأخوذ نیست، خلاصه حرف همینه. اگر باشد لازم است، اگر هم نباشد که چی؟ در مثل نطق گفتیم اصلا جوهر نیست، اونجایی که نطق مرکب من المقولت میشه که اصلا جوهر نداشتیم، اونجایی که داریم به عنوان لازم داریم نه به عنوان ذاتی و به عنوان جنس. پس هیچ جا نداریم که فصل مشتمل بر جنس باشه. اصلا نمیتونیم فصل مشتمل بر جنس کنیم تا شما نتیجه بگید فصل مشتمل بر فصل هم هست. فالفصل الذی یقال به تباتو معناه شیئون به صفت جزا. فصل محمول به تباتو یقال یعنی یحمل. فصل محمول به تباتو معناش اینه شیئون به صفت جزا. مثلا ناطق یعنی شیئون به صفت نطق، حساس یعنی شیئون به صفت الحس، به صفت جزا یعنی هر صفتی هست. مطلقا، مطلقا توجه کنید قید به صفت جزا نیست، قید شیئونه، یعنی شیئتون مطلقه. شیئی که شما دل میارید و موصولش میکنید به صفت جزا، این شیئ رو مطلق قرار میدید، مقیدش نمیکنید به جوهریت، مقیدش نمیکنید به کیفیت، بلکه میگید شیئون همین. بعدن تأمل میکنید مشخص میشه که این شیئ چیه. ثم بعد از ذلك على سبيل النظر و تأمل یا یعلم یا یعلم یعلم ثم بعد از ذلك على سبيل النظر و تعلم یعلم. بعد از ذلك یعنی بعد از اینکه فصل یا قالب تواتر و معنا کردی و گفتی شیئون به صفت جزا و شیئا مطلقا را دیدی، بعد از ذلك على سبيل النظر و تأمل دانسته میشود کنه او یجب ان یکون هاذا شیئی که به صفت کذاست، یعنی به صفت مثلا ناطقی نطقه یا به صفت حسی یا به صفت هستی است، این شیء جوهرن او کیفه. بعدن میفهمی که این شیء جوهر است و کیفه، نه از اول این شیء خود جوهر باشه یا کیف باشه. چیزی که بعدن فهمیده میشه معلوم میشه در معرف مأخوذ نیست، در شیء در این فصل مأخوذ نیست، و الا بدون اون فصل نمیتونیم بفهمیم. مثالش این است که ناطق هو شیء لهم نطق. مطلب رو صورت کلی گفت، در باره فصل معمول به تواتر به طور مطلق مطلب رو مطرح کرد، حالا داره با مثال تطبیقش میکنه. مثال این مطلبی که گفتیم، که گفتیم فصل به تواتر شیء به صفت کذاست و بعدن میفهمیم که شیء جوهر است یا کیف است، مثالش این است که ناطق هو شیء لهم نطق. فلیس فی کون ناطق شیئا له نطق هو انه جوهر او عرضان. در شی بودنش اخ نشده که جوهر باشد یا عرض باشد، بلکه به طور مطلق گفته شده که شیه. ندونید که تقید به جوهریت و عرضیت بود، بعدن ما جوهریت و عرضیت میفهمیم. فلیس فی کون این ناطق شیئا له نطق، این که ناطق شیئا له نطق باشد، در این بودن اخ نشده که این شی جوهر است یا عرض، یا این ناطق جوهر است یا عرض. ضمیر انه رو به شی یا به ناطق هر کدوم باید این درسته. ولی الا انه یعنی ولی، یا جز این شی شناخته می شود از خارج که این شی که انه شن این است، لا یمکن ان یکون هذا شی الا جوهرا او جسما او کیفا یا امثال ذلک. از خارج می فهمید که این شی باید جوهر باشه یا کیف باشه، ولی در درون خود این شی یا در درون اون فصل جوهریت و کیفیت مأخوذ نیست. خب بحث ما در فصل هم تمام شد و اشکال معظمی که در فصل داشتیم با جوابی که حدود 3 صفحه طول کشید و ذیل جواب هم که همین انگلت بود و 1 صفحه ادامه داشت تمام شد. مجموع جوابمون با ذیلش شد 4 صفحه. 4 صفحه جواب دادیم، اشکال رو رد کردیم. فصل وارد فصل 7 میشه. فی تعریف مناسبت الحد و المحدود، تعریف یعنی شناساندن. میخوام در این فصل به شما بشناسانیم که حد با محدود چه نسبتی دارد، حد و محدود مناسبتشون چیست. میخوام بیان کنیم که این دوتا عینیت دارند یا غیریت دارند. اولا عین همند، حد و محدود عین همند یا غیر همند. اجزاء حد عین اون محدوده یا اون اجزاء فرق میکنند. ما ثابت میکنیم که هم اجزاء عین محدودند، هم جمیع حد عین محدوده. البته در عین عین بودن مغایرت رو هم قبول میکنه. حالا این توضیح میدم میشه. این مطلب. مطلب دومی که در این فصل بحث میشه بحث در این است که چگونه با اینکه محدود واحده حد کثیره. مرادمون از این وحدت و وحدت محدود و کثرت حد اینه، مرادمون اینه که محدودمون یکیست و مشتمل بر تکثر نیست، مشتمل بر کثرت نیست، ولی حدمون از اجزای متعدد تشکیل شده و متکثره. مثلا انسان که محدوده واحده، اما حدش میبینی که دارای دو جزئه، یکی حیوانه یکی ناطقه، پس در حد کثرت هست با اینکه در محدود کثرت نیست. تو این فصل بحث میشه که این کثرت چه نوع کثرتی است؟ آیا کثرت اجزا است؟ یعنی محدود اجزای کثیره داره که اون اجزای کثیرش توی حد میاد، یا کثرت مبهم و متعین است که در واقع جنس و فصل دو امر مستقل نیستند، بلکه کثرت از اینجاست که ذهن ما یکی رو مبهم تعقل میکنه و اسمش میذاره جنس، دیگری رو متعین تصور میکنه اسمش میذاره فصل. پس تکثری که در حد داریم تکثر به ابهام و تعینه، نه تکثر به جزء و جزء. این هم باید بحث بشه. پس در این فصل این بحث هم مطرحه که چگونه با اینکه محدود ما واحده حد ما کثیره، و این کثرت چه نوع کثرتی است؟ آیا کثرت اجزا است که بگیم حد مرکب از اجزاء مستقل از همند، یا اینکه کثرت مبهم و متعین است به این معنا که حد مشتمل بر دو چیزه که یکیش مبهمه یکیش متعینه و تکثر به ابهام متعینه، و در واقع این تکثر حقیقی و واقعی نیست، یه تکثری است که با تعقل ذهنی به دست میاد که انشاءالله اینو توضیح خواهیم داد. ما میشناسانیم در این فصل مناسبت حد و محدود را، که این حد و محدود چه نسبتی با هم دارن، هم به لحاظ معنا هم به لحاظ تعداد. و بعدم اگر خواستیم بیان کنیم که برای یک محدود چند تا حد داریم، باید کیفیتش هم بیان کنیم و میکنیم. یعنی باید بگیم چگونه میشود که محدود یکی باشد و حدش چند تا. حد باید یکی باشه، نمیتونه چند تا باشه، چون حد نشون دهنده حقیقت شیه و حقیقت شی بیش از یکی نیست، پس حد هم باید بیش از یکی نباشه. اگر ما خواستیم بیان کنیم که حد متعدده، باید کیفیت تعدد بیان کنیم، چگونه میشود که متعدد شود. پس چند تا مطلب پیدا شد، یکی مناسبت حد و محدود به لحاظ معنا، یکی به لحاظ تعداد، یا یکی همین که اگر بیان کردیم که به لحاظ تعداد با هم فرق میکنن، یعنی محدود میتونه یکی باشه حد میتونه متعدد باشه، باید کیفیت این تعدد رو بیان کنه که چگونه این حد متعدد شد در حالی که نمیتونه متعدد باشه، حد کاشف از حقیقت و حقیقت شیء واحده. اینه مطالبی که با توی این فصل گفته میشه. فقط یه توضیحی من درباره مناسبت حد و محدود به لحاظ معنا عرض کنم که عنوان فصل کاملا توضیح داده بشه. حد و محدود باید مغایر هم باشند. چرا؟ چون حد رو ما دلیل بر محدود قرار میدیم. حد معرفه دیگه، حد معرفه میشه دلیل، محدود معرفه میشه مدلول. پس حد و محدود دلیل و مدلولند، دال و مدلولند. دال و مدلول باید دو تا باشه، دال و مدلول باید مغایر باشه، پس حتما حد و محدود باید مغایر باشه. مغایرشون لازمه به خاطر اینکه یکی دلیل یکی مدلوله، اما در این حال عینیتشون هم لازمه. چرا عینیتشون لازمه؟ چون این میخواد اونو بشناسونه، اگر مغایر او باشه که نمیتونه بشناسونه توش. حد میخواد محدود به ما معرفی کنه، اگر مغایر با محدود باشه که نمیتونه معرفی کنه. پس باید عین هم باشن تا بتواند یکیش معرف باشه با دیگه. باید غیر هم باشن تا این چی بتونه دلیل بشه. ولی اگر هر دو عین هم باشن که عجیب المراجعه، چرا اینو دلیل اون میگی اون رو دلیل میگی؟ اگر هر دو عین هم هیچ مقایسه بینشون نیست، چرا اون رو دلیل برای این میگی؟ خب عکسش کن اون دلیل برای این میگی. حالا پس عین همند به خاطر این که یکی معرفه دیگری، غیر همند به خاطر این که یکی دلیل دیگری. خب حالا چطوری عینیت غیر جمع میشه؟ هم عینن هم غیرن چطوری با هم جمع میشه؟ جمعش به همینه که بگیم واقعا عین همند و به لحاظ اجمال و تفصیل غیر همند. حد و محدود واقعا عین همند، ولی یکی مجمله یکی مفصل. محدود مجمله، حد مفصله. پس غیر همند به اجمال و تفصیل، عین همند به واقعیت. پس درست شد که حد و محدود با هم چه مناسبتی دارن؟ عینیت دارن، در این حال مغایرت هم دارن، و معلوم شد که مغایرتشون چیست. حالا عینیتشون رو باید بحث کنید که چطور عین همند. عزل قائل نن یقول وارد بحث در عینیت میشه، منتها قائل از اول میخواد عینیت رو منکر بشه. حرف قائل رو که میخواد منکر عینیت بشه تر میکنه، بعد جواب میده. با جواب این منکر عینیت، عینیت ثابت میشه. البته لابلای جواب خود عینیت رو بیان میکنه. حد در خارج موجود نیست، حد امر ذهنیه. شما تو ذهنتون حد دنیایی که محدود بشناسید، یعنی اینطور نیست که از خارج شما حدی داشته باشید محدود داشته باشید. جنس و فصل رو تو خارج نمیگن به وجود خارجی موجوده، میگن در خارج نوع موجوده، منطقه نوع این همون جنسه، نوع این همون فصله. وقتی میگیم نوع موجوده یعنی جنس موجوده، وقتی میگیم نوع موجوده یعنی فصل موجوده. حالا چگونه اینن میخوام توضیح بدیم. ولی این که ما در خارج محدودی داشته باشیم، حدی داشته باشیم، بعد این دوتا رو تو خارج به یه وجود موجود کنیم، نه اینجور بسیم از حد مجاش بزنیم. این بله همه همه الان این همه روشن میشه انشاءالله. عینیت چطور معنا میشه تو جواب لقائل من یقول، خود ابن سینا مطلب اون میاره اونجا انشاءالله وقتی رسیم هست. فعلا میخوام اشکال رو بیان کنم. مستشکل در این اشکالی که ابن سینا تر میکنه، مستشکل میخواد کاری بکنه که بین حد و بین محدود، بین محدود و اجزاء حد جدایی بندازه، که وقتی بین محدود و اجزاء حد جدایی بیفته، بین مجموعه هم ممکنه جدایی بتونه بندازه. البته تمام تلاش مستشل اینه که بین حد و اجزاء حد، بین محدود، بین محدود و اجزاء حد اختلاف بندازه. بیان مطلب اینه که مستشل میگه جنس و فصل این دوتا دو جزء ان برای حد، باید معنای این دوتا، یعنی چیزی که این جنس و فصل از اون چیز حکایت می کنند، دو جزء باشند برای محدود. اگر خود این دوتا دو جزء ان برای حد، معنای این دوتا هم باید دو جزء باشد برای محدود. چرا؟ چون حد با محدود یکیست، حد عین محدود است. چون گفتن حد عین محدوده، پس اگر حد مشتمل بر دو جزئه، محدود هم مشتمل بر دو جزء میشه. اون دو جزئی که در حد میاد جنس و فصل، اون دو جزئی که در محدود معنای جنس و فصل. پس حد مشتمل شد بر دو جزء، محدود هم مشتمل شد بر دو جزء. بعد مستشفه زمینه می کند کبرای کلی را، و اون کبرا اینه که چیزی جز ایران نمیتوان بر کل فرض کرد، زیرا که بین کل و جز مغایرت هست، مغایرتی که منافی با هم ده. پس هیچ جزئی رو نمیتوان بر کل فرض کرد. بنابراین اجزاء حد رو نمیشه بر محدود فرض کرد، یعنی جنس رو نمیشه بر نوهم کرد، فصل رو نمیشه بر نوهم کرد، خود جنس و فصل رو هم نمیشه بر هم کرد، نوع رو هم نمیشه بر اون دوتا هم کرد. اصلا هم در بین اینها باید منتفی باشد، در حالی که ما خلافی شد مدعی هستیم، مدعی هستیم هم جنس قابل حمله بر نوعه، هم فصل قابل حمله بر نوعه، هم جنس و فصل قابل حمله بر هم دیگر هستن، هم نوع قابل حمله بر اون دوتا هستن، از همه طرف حمل قبول داریم، در حالی که اگه جزئیت ثابت بشه هم باید منتفی بشه. پس توجه میکنید اشکالش طوریست که میخواد حمل منتفی کنه تا تغایر درست بشه، یعنی تغایر رو اول میبینه، تغایر بین جزء کل رو تر میکنه و میگه اگه تغایر هست پس هم نیست، هم کاشف از اتحاده. حکما معتقد به حملند، یعنی معتقد به اتحادند، معتقدند به اینکه حد و محدود به هم متحدند، مستشکل میخواد بگه نمیتونه متحد باشه، جزء کل در کاره، جزء کل که متحد نیستن، پس او داره اتحاد از اونی داره، من با ما باید اتحاد ثابت کنیم، ما مناسبت بین حد و محدود رو که اتحاده میخوام ثابت کنیم، اون داره تغایر رو درست میکنه. لقائلن ان یقول اشکالیست که ما طرحش میکنیم، بعد با جواب دادن اشکال حق در مسئله رو توضیح میکنیم. لقائلن ان یقول که حد مؤلفون من جنس و فصل کما بقى علیه الاتفاق من اهل سنا، این کما بقى علیه الاتفاق من اهل سنا جمله معترضه بود، من بیرون آوردنش بین مبتدا و خبر، یعنی بین اسم اینا و خبر اینا فاصله شده بود، من بیرون آوردم که خبر و اسم به هم بچسبه. ان الحد مؤلف من جنس و فصل کما بقى علیه اتفاق من اهل سنا، اهل سنا این منطقه، همه منطقیین اتفاق دارن که حد مرکب است از جنس و فصل، و کل واحد من ما مفارق للآخر، هر یک از جنس و فصل هم جدای از دیگری است، یعنی به لحاظ مفهوم، به لحاظ مفهوم هر یک جدای از دیگری است، نه جنس مفهومش با فصل سازگاره، نه فصل مفهومش با جنس سازگاره، دو تا مفهوم متغایر دارند، و مجموع هما هو جزء الحد، کتاب ما اینطور داره، و مجموع هما هو جزء الحد در بسیاری از نسخ، و مجموعهما هو الحد در یک نسخه، مجموعهما هو جزء الحد که تسمیه است، در کتاب ما مجموعهما هو جزء الحد که به نظر میشه نسخه درستی نیست، مگر اینکه جزء الحد بخونیم جزء الحد که تسمیه میشه، شایدم جزء آ بوده در چاپ غلط نوشته شده، کتاب شما چیده؟ هو الحد داره، اصلا جزء نداره، خوب راحت کرد، چون اکثر نسخ هو الحد داره، اکثر نسخ هو الحد داره، بعضی نسخه ها جزء آ داره، نسخه ما جزء الحد داره که نسخه ما درست نیست، نسخه شما که هو الحد داره درست، اون نسخه هم که جزء الحد داره اونم درست، شاید هم نسخه ما جز آل حد خونده بشه که اصلا غلط نمیشه شده، و مجموع جنس و فصل حدند یا دو جزء حدند، البته که جز آل حدم نبود همون هبل حدی که نسخه شما از همه بهتره، مجموعشون حد. خب تا اینجا روشن شد که حد مشتمل بر دو جزه. مطلب بعدی، ولیس الحد الا ماهیت محدود، حد هم همون محدوده، پس اگر حد مشتمل بر دو جزئه محدود باید مشتمل بر دو جزء باشه، دقت میکنید نتیجه گرفتیم، دو تا مقدمه ابن سینا ذکر کرد نتیجه رو نگفت، مقدمه اول این که حد مشتمل بر دو جزئه، مقدمه دوم اینه که حد عین محدوده، نتیجه اینه که پس محدود هم مشتمل بر دو جزئه، این فتکونو نتیجه است، منتها به این صورتی که من عرض کردم بیان نمی کنه. میگه نسبت معنای جنس و فصل به نوع نسبت خود جنس و فصل به حده. همونطور که خود جنس و فصل دو جزء حدن، همونطور معنای این دو تا دو جزء محدوده، دو جزء اون نوعی محدود. پس نسبت معنای این جنس و فصل به طبیعت نوعیه، یعنی به محدود، ماندن نسبت خود این جنس و فصل است به حد. یعنی همونطور که خود جنس و فصل دو جزء برای حد، همونطور معنای جنس و فصل هم دو جزء برای طبیعت نوع، یعنی برای محدود. پس حد مشتمل بر دو جزء شد، محدود مشتمل بر دو جزء شد، و بعدا اضافه می کند مستشکل که جزء نمیشه هم کرد بر کل، پس جنس نمیشه هم کرد بر نوع، فصل نمیشه هم کرد بر نوع، در حالی که شما حل می کنید. فتکون و نسبت معانی که بر اون معانی به توسط جنس و فصل دلالت می شود، این معنای جنس و فصل، نسبت این دوتا به طبیعت نوع مثل نسبت این معانی در حد به محدود، مثل نسبت این معانی در حد به محدود، که نسبت جزء و کل خود ایشون توضیح میده و کما توضیح همین چه نسبت هاست. پس نسبت معانی که بر اون معانی به وسیله جنس و فصل دلالت میشود، نسبت اون معانی به طبیعت نوع مثل نسبت همون معانی این جنس و فصل است در حد به محدود. یعنی چطور جنس و فصل در حد جزء اند و دو جزء محدود به حساب میان، معانی جنس و فصلم که در حد نیامدند دو تا جزء برای محدود به حساب میان. پس خود جنس و فصل که تو حد آمدند نسبت محدود جزء اند، معانی این جنس و فصلم که تو حد نیامده نسبت به محدود جزء. یعنی معانی که در حد نیامده، در حد خود جنس و فصل آوردیم، در حد جنس و فصل آوردیم، معنا تو محدوده. وقت میگه نسبتی که این دو معنا به محدود دارند مثل نسبت این دو جنس و فصل است که در حد بیان، نسبتی که به محدود دارند. دقیقا این چی میخواد ایشون بگه؟ همون مطلبی که من از خارج گفتم، منتها به خود سختش میکنه. دو تا این مطلب رو از خارج من عرض بکنم که مطلب بسیار مهمیه، اختصاص شاید به ابن سینا نداشته باشه، اگر چه گفتن ابن سینا این کارو میکنه، ولی گمان میکنم اختصاص به ابن سینا نداره. ابن سینا گاهی میگه جنس و فصل، مرادش لفظه، مرادش لفظه. گاهی میگه جنس و فصل، مرادش معناست. جنس و فصل رو در حد اخذ میکنیم، این لفظ رو در حد اخذ میکنیم، این حیوان رو برنام شده لفظش رو تو حد اخذ میکنیم. معنای که به وسیله جنس و فصل برش دلالت میشود که تو محدود موجوده، یعنی معنای جنس و معنی فصل، این حیوانیت واقعی و ناطقیت واقعی. حالا اینطور داریم این مثلا که روشن باشه که گاهی اطلاق جنس و فصل میکند مرادش معنای جنس و فصله، گاهی اطلاق جنس و فصل میکنه مرادش لفظ جنس و فصله. الان تو حد داره لفظ رو مطرح میکنه، تو محدود داره معنا رو مطرح میکنه. وقت در محدود این دو تا معنا به محدود چه نسبتی داره؟ در حد که آمدن به محدود چه نسبتی داره؟ تو حدن که میان باز به محدود نسبت داره. البته ابتداعا به حد نسبت دارم، چون که من از خارج گفتم، بعدا به توسط این که حد با محدود یکیست به محدود نسبت پیدا می کنند. پس این دو معنا به محدود نسبت دارن، این دو لفظ هم که در حد آمدن و به حد نسبتی دارند به توسط حد و محدود نسبت دارند. می فهمد نسبتی که این دو معنا به محدود دارند مثل نسبت همین دو لفظی است که در حد آمدند و به محدود دارند. یعنی همونطور که در که این دو لفظ جزء حدند از جزء محدود، همچنین این دو معنا جزء محدودند. اون دو لفظ جزء حدند و به تبع جزء محدودند، این دو معنا جزء محدودند. دیگه در دو معنا نمیگیم جزء حدند، این جزء محدودند. عبارت نیسینه اینو داره میگه. حالا عبارت توجه کنید، فتکونو نسبت معانی که دلالت میشود بر اون معانی به توسط جنس و فرد، یعنی معنای جنس و فرد، نسبت معنای جنس و فرد به طبیعت نو که محدود است، مثل نسبتی که همین معانی در حد دارن الی المحدود. این معانی توی حد میشن جنس و فرد، این لفظ جنس و فرد، و در حد جزءن و به تبع حد نسبت دارن به محدود و میشن جزء محدود. همونطور که در همونطور که این الفاظ جزءن، این معانی هم جزءن، پس معانی میشن جزء محدود. خودشون توضیح میده، میگه و کما این که جنس و فصل جزء الحد، اینجا کتاب ما جزء داره و درست هم هست، همونطور که جنس و فصل دو جزء حدن، فکذالک معنیاهما جزء المحدود، معنیشون هم جزء محدوده. این کما ان الجنس تا آخر توضیح اون فتکون نسبت المعانی تا آخره. حالا مستشار میخواد نتیجه بگیره، میگه حالا که معلوم شد معنای جنس و فرد دو جزء اند برای طبیعت نوع، باید کبرای کلی رو لحاظ کنیم که میگوید هر هیچ جزئی قابل حمله بر کل نیست، و از اون کل و کبرای کلی استفاده کنیم و نتیجه بگیریم. پس هیچ یک از این دو جزء حد نمیتوانند بعد محدود هم شوند، هیچ کدام از این دو جزء نمیتوانند بعد محدود هم شوند، نه لفظشون نه معنیشون، که همشون جزء هم دیگه. و اذا کان کذلک، وقتی و از چنین است که اینا دو تا جزءن، اون محدود کله، لم یسه حمل طبیعت جنس و طبیعت نوع، لأنه یعنی جنس جزء من هو من نوع، چون جنس جزء نوعه و جزء رو نمیشه بر کل هم کرد، پس جنس رو نمیشه بر کل هم کرد و نوع هم کرد. در فصل هم همین رو میگی، فصل هم نمیشه بر نوع هم کرد، هیچ کدام از این دو تا یعنی جنس و فصل هم نمیشه بر هم هم کرد. این همه دنباله اسفال مستشیل هست، ولی ابن سینا نگفته. مستشکل فقط داره یک شما تر کرده، یه جنس رو نمیشه بر نو هم کرد. خب دنبالش میتونیم بگیم فصل هم نمیشه بر نو هم کرد، به همین بیان این جنس و فصل هم نمیشه بر هم هم کرد، چون هر دو جز هم در مقایر هم هم. پس اشکال مستشکل این شد که خواست بین حد و محدود، بین اجزا حد و محدود تغایر درست کند و با تغایر درست کردن حمل رو از این ببرد. این کل اشکال بود. حالا ما با فنقو که جواب اشکال مناسبت بین حد و محدود رو بیان میکنیم و با بیان مناسبت ثابت میکنیم که حمل جنس بر نو یا حمل فصل بر نو یا حمل این جنس و فصل بر همدیگر یا حمل نو بر همه اینها اشکالی نداره، که انشاءالله در جلسه آینده مورد جواب بشه.